صدای میقات دات کام.
روز آخر، فصل دوم، دولت حق، قسمت سوم. عمر به اجبار آرام گرفت. با ملحق شدن آوارگان مدینه به آنها، تعداد لشکریان بیشتر شد. روزهای بسیار سختی بود. اکثر شهرها و آبادیها بر اثر جنگ یا زلزله و یا خشکسالی از بین رفته بودند و مردمان در بیابانها و دشتها آواره و سرگردان به سوی مقصدی نامعلوم حرکت می کردند. اکثر آوارگان و بیچارگان با دیدن لشکری که فرماندهی آن به عهده پیرزالی بود به آنها می پیوستند تا هم از گرسنگی نمیرند و هم از سردرگمی رها شوند. دیری نپایید که تعداد لشکریان به حدی زیاد گشت که عمر و سیارانش جز یک دیگر کسی را نمی شناختند و در میان لشکر کاملا غریبه بودند. اخبار عجیبی از تازه وارد ها به گوش آنها می رسید. آوارگان بصره می گفتند که در آنجا خسف و قذف و مسخ واقعی شده بود و می گفتند که عدالت از آنجا رخت بربسته و ظلم، شهادت دروغ و روابط نامشروع فراوان شده بود. باد، طوفان و گردباد از سوی بغداد و از سوی دجله به شکلی که نظیرش را ندیده بودند می‌وزید و مردم از ترس و وحشت به دانشمندان خود پناه بردند، اما آنها را مسخ شده یافتند و دیدند که به صورت میمون و خوک در آمدند. صورتشان سیاه شده و دیدگانشان کبود گشته بود. آوارگان شهر واسط در عراق از طغیان آب و خرابی کل شهر می گفتند و آوارگان بغداد از شورش ها و فتنه ها و ویرانی شهرشان ناله می کردند. فردی می گفت که در آذربایجان مردم به وسیله طاعون هلاک شدند و عده‌ای دیگر گفتند که از شدت گرسنگی و گرانی شهرشان موصل عراق را رها کرده و سر به بیابان گذاشتند. آوارگان شهر حلب در سوریه از صاعقه‌های مرگبار می‌گفتند که خانه‌هایشان را به آتش کشیده بود و بیچارگان دمشق و شام در اثر شدت کشت و کشتار از دیارشان گریخته بودند. فردی از خشک شدن آب دریاچه طبریه در فلسطین و خشک شدن درختان خرما خبر می‌داد و دیگری از کم شدن آب چشمه زر در طرف قبله شام می‌گفت. آوارگان مصری می‌گفتند که آب رود نیل کاملا خشکیده بود و بستر آن به صورت تلی از شن درآمده و مانند بیابان شده بود. اول صبح حکومتی به قدرت می رسید و تا آخر روز کشت و کشتار می شد و سقوط می کرد. هرج و مرج همه جا را فرا گرفته بود. در این آه و ناله ها پیرزال رو به همه ی لشکر کرد و گفت:
اما بیت المقدس و اورشلیم به احترام نشانه‌های پیامبران و به خاطر ظهور مهدی و عیسی ابن مریم در امان است و همینطور که می‌بینید هیچ آواره و یا دربدری از این شهر در میان شما وجود ندارد. پس مقصد ما به سمت حقیقت و امنیت است و بدانید که به زودی از این بیابانگردی نجات خواهید یافت.
و عثمان رو به یارانش کرد و گفت:
با این صحبت‌هایی که از زبان آوارگان شهرهای مختلف شنیده ایم، این پیرزال زیاد هم بیراه نمی گوید. به درستی که جهان را ویرانی و خرابی آشوب فرا گرفته و فعلا ماندن در این لشکر بهتر از هر اقدام دیگری است.
از تو ماندن در رکاب شیطان را بهتر از جهاد در راه خدا می دانی؟ جانت را چسبیده ای و ذلت را پذیرفته ای؟
تو راه بهتری را پیشنهاد می کنی؟ خب بگو ما هم بدانیم. تمام زمین و زمان به هم ریخته، ما اگر از این سپاه خارج شویم یا از گرسنگی میمیریم و یا به دست شورشیان و راهزنان کشته میشویم. همانطور که از دهان این مردم آواره شنیدی، هیچ جای این زمین امن نیست، پس به ناچار باید بمانیم.
ابراهیم ذبح شد، محمد زنده به گور شد، حمزه سینه‌اش شکافته و اسماعیل و یحیی تکه تکه شدند، اما زیر پرچم ظلم و گمراهی نماندند. به خدا قسم که مرگ آنها صد برابر با عزت‌تر از این زندگی ننگین ماست، که خود می‌دانیم پیرو شیطان شده ایم و باز از ترس جانمان مانده ایم و به تک نانی که آن خبیث جلویمان پرت می‌کند قانع ایم و دم تکان می‌دهیم.
من فکر می‌کنم باید نقشی بکشیم و آن پیر خبیث را شبانه از پادر بیاوریم و هدایت لشکر را به دست بگیری.
لشکر؟ کدام لشکر؟ اینها که مشتی گشنه گدایند و تا وقتی غذایشان به راه باشد می شود قلادهشان را به دست گرفت تا پارس بی جا نکنند. یک مش فراری و ترسو که تنها به خاطر حفظ جانشان به سپاه ما پیوستند، اندک ارادتی به حضرت مهدی ندارند.
تو که لالایی بلدی، چرا در میان این گوسفندان مانده یا می چری؟ چرا با خروج من از این سپاه مخالفی؟
چون مثل تو احمق و تند رو نیستم که جانم را مفت از دست بدهم.
کافی است. اصلا معلوم هست چه می کنید؟ همین چهار نفر که هستیم نمی توانیم با هم کنار بیاییم. وای به این که بخواهیم این گله گوسفند را به کنترل خود درآوریم. من با پیشنهاد هلال موافقم. اگر پیر خبیث را نابود کنیم، این سپاه هم خود به خود پراکنده و نابود می شود و ما می توانیم به سمت مهدی حرکت کنیم و خود را به سپاه سید خراسانی برسانیم.
پس نقشه‌ای کشیدند که هر چهار نفر شبانه وارد خیمه آن پیرزال شوند و کارش را یکسره کنند. شب شد و آنها در گوشه‌ای به کمین نشستند. بعد از مدت کوتاهی پیرزال به تنهایی وارد خیمه خود شد. هر چهار نفر به سرعت خود را به پشت خیمه او رساندند و بعد به پیشنهاد هلال از چهار طرف خیمه را محاصره کردند که پیر خبیث راه فراری نداشته باشد. سپس با شمشیرهای کشیده همزمان چادر را شکافتند و وارد خیمه شدند. یاران مصمم با صحنه‌ای عجیب روبرو شدند که زانوانشان را سست نمود و شمشیرهای گداختشان را سرد کرد.
سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله.
به چشم خود دیدند که پیرزال در حال خواندن نماز شب است و سجده فرو افتاده با اشک و آه و گریه برای هرچه سریع‌تر رسیدن زمان ظهور دعا می کند. قیس با نگاه خود از یارانش پرسید: چه کنیم؟ عمر با دست اشاره کرد کار را تمام کنیم. عثمان آرام گفت:
چه می کنید؟ مگر ما ابن ملجم مرادی هستیم؟ او در حال نماز است.
عمر که به سطوح آمده بود چشم در چشم عثمان دوخت و گفت:
نمازش به کمرش بزند، باید کارش را یکسره کنیم.
1% احتمال بده که ما اشتباه کرده باشیم، آن وقت یک بار دیگر از کشتن ابراهیم به دست خودمان پشیمان خواهیم شد.
چرا ما باید همیشه اشتباه کنیم؟ چرا راه درست را از بیراه تشخیص نمی دهیم؟
صدای العجل العجل پیرزال در گوش عمر تنین انداز شد. عمر آرام گرفت و دیگر سخنی نگفت.
خداوند از گناهانمان بگذرد،
که اول ابراهیم و یارانش را از روی جهالت شهید کردیم و حالا چیزی نمانده بود که فرستاده الله را مانند علی در محراب خونین کنیم. لعنت بر این تندروی و نادانی ما.
در این لحظه پیرزال سر از سجده برداشت و نمازش را تمام کرد و بعد رو به آن چهار نفر کرد و گفت:
همانا شیطان عجول و پرشتاب است، پس شما هم پرشتاب شده اید و عجولانه تصمیم می گیرید. همانطور که عثمان در یک لحظه اشتباه کرد و از کنار ابراهیم و یارانش فاصله گرفت و به سپاه گمراه آن ضد مسیح پیوست و مرتکب گناهی بزرگ شد، شما باید خدا را شکر کنید که فرصتی دوباره به شما عطا کرده تا اشتباهی که از روی غفلت و نادانی انجام دادید را جبران کنید. عزیزان، اشکهای امشب من به خاطر ظلمی است که امروز در مسجد الحرام شد.
به نظر می رسید که بغضی در گلوی پیرزال آمده. او ادامه داد:
خدایش بیامرزد، نفس زکیه را امروز به شهادت رساندند و بدانید که فردا بانگ آسمانی دیگری را خواهید شنید و به فاصله 15 روز حضرت حق مهدی ظهور خواهد کرد. دوستان من، ظهور او در 10 ماه محرم و در روز جمعه در شهر مکه و در مسجد الحرام در میان سعی صفا و مروه به همراه 313 نفر از فرماندهان لشکرش خواهد بود.
تو که می گفتی ظهور او در فلسطین است، پس چرا ما را از راه درست خارج کردی و به بیراه کشاندی؟
ای عمر، این تندخویی و بی‌صبری تو در مقابل فرستاده خدا آخر تو را در چاه شیطان می اندازد. حتما حکمتی بوده که من چنین کردم.
آخر چه حکمتی؟
اولاً که فاصله شما تا مکه نسبت به فاصله شما تا بیت المقدس بسیار زیاد بود و همینطور که میبینید به ظهور مهدی چند روزی بیشتر نمانده و شما اصلاً به لشکریان او نمیرسیدید. دوم این که سپاه از هم پاشیده شما آذوقه و توشه‌ای برای آن راه طولانی نداشت و بدون شک یا در صحرا تلف می شدید یا به دست شورشیان کشته می شدید. و سوم این که جنگ اصلی و آخر میان سپاه حضرت مهدی و سفیانی در همین سرزمین اتفاق خواهد افتاد، به طوری که سفیانی ملعون مجبور به عقب نشینی خواهد شد. اما در این سرزمین آن دجال ضد مسیح با 300,000 نفر از لشکریان کافرش به عده بیشماری از سیاه پوشان که همانا از اجنه و شیاطین هستند به یاری سفیانی می شتابد و در آنجا خواهید دید که هدف از جمع‌آوری این لشکر چیست و چه ضربه‌ای توسط همین آوارگان و درماندگان که در میان صحرا پیدایشان کردیم به لشکر آن ضد مسیح وارد خواهیم کرد.
هر 4 نفر به فکر فرو رفتند و گویی به اشتباه خود پی بردند و فهمیدند که چقدر شتاب زده تصمیم به کاری گرفتند که کاملا غلط بود. به فرمان پیرزال هر 4 نفر به فرماندهی لشکر در آمدند. بعد از نماز صبح بود که بانگ جبرئیل در فضا تنین انداز شد و همه مردم را به سوی مهدی دعوت کرد. دلهای 4 فرمانده با این اتفاق بسیار محکمتر شد و فرماندهی آنها جان و نظم تازه‌ای به لشکر از هم پاشیده‌شان داد و آنها به سمت بیت المقدس حرکت کردند.